سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 9. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید شهرام امیری به دلیل فروش اسرار نظام اعدام شد. یک راهپیمایی گسترده بر ضد عوامل کودتای ترکیه برگزار شد. و نیروهای ائتلاف شورشیان سوریه برای بازپسگیری حلب وارد جنگ شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه با تایید اعدام شهرام امیری جرم او را فروش اسرار نظام به دشمن متخاصم اعلام کرد. آقای اژه‌ای در این یک نشست خبری گفت شهرام امیری با توجه به دسترسی که به اسرار نظام داشت با دشمن به گفته او متخاصم ارتباط برقرار کرده بود. خانواده شهرام امیری پیشتر گفته بودند حکم تعیین شده برای وی 10 سال حبس و تبعید بوده است، اما سخنگوی قوه قضاییه این اظهارات را دروغ خواند و گفت دیوان عالی کشور حکم اعدام را تایید کرده بود. جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران با ارسال نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به بیانیه وی درباره اعدام تعدادی از زندانیان اعتراض کرد و ادعای شکنجه شدن آنها را بی اساس و غیر واقعی خواند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا روز یکشنبه محمد جواد لاریجانی خطاب به زید رعد حسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشت که بیانیه وی با هیچ یک از اسناد بین المللی حمایت از حقوق بشر همخوانی ندارد. زید رعد حسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه اعدام 20 نفر از زندانیان در ایران را که بیشتر آنها کرد بودند یک بی‌عدالتی بزرگ خواند. رهبران مخالفان و شمار زیادی از مردم عادی ترکیه روز یکشنبه به دنبال فراخوان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور راهپیمایی کردند تا اتحاد خود را بر ضد عوامل کودتای نافرجام ماه پیش نشان دهند. این راهپیمایی گسترده که رجب طیب اردوغان و رهبران مخالفان در آن حضور داشتند، میدان ینیکاپی استانبول را تبدیل به دریایی از پرچم‌های سرخ و سفید ترکیه کرده بود. رسانه‌های حامی دولت شمار راهپیمایان را دست کم 3 میلیون تن اعلام کردند. آقای اردوغان در سخنرانی پایانی این مراسم گفت در صورت تصویب اجرای مجازات اعدام در مجلس به طور یقین آن را تایید خواهد کرد. پیشتر چنین سخنرانی از سوی آقای اردوغان موجب بروز نگرانی‌هایی در میان اعضای اتحادیه اروپا شد که در مورد پیوستن ترکیه به این اتحادیه اختلاف دارند. نیروهای ائتلاف شورشیان در سوریه موسوم به ارتش فتح روز دوشنبه از آغاز حمله‌های خود برای بازپسگیری تمامی شهر حلب خبر داد. روز یکشنبه این ائتلاف موفق شد مناطقی از اطراف شهر حلب را که در اختیار شورشیان بود از محاصره سه‌هفته‌ای ارتش سوریه خارج کند. ارتش فتح یک ائتلاف متشکل از جهادگران و شورشیان که شامل جبهه نصره سابق است با انتشار بیانیه‌ای گفته است در حمله بعدی شمار جنگجویان را دو برابر می‌کند. گرچه این عملیات موجب شادی در بخش‌های شرقی شده، اما در مناطق غربی که در کنترل دولت سوریه است نگرانی‌هایی در زمینه احتمال کمبود آب و سوخت به وجود آورده است. گروه حکومت اسلامی داعش با انتشار یک بیانیه در حساب توییتر مسئولیت حمله به 2 پلیس زن در شهر شارلوروایی بلژیک را بر عهده گرفت و عامل آن را یکی از سربازان خود نامید. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این گروه روز یکشنبه اعلام کرد که این حمله در پاسخ به ائتلاف نظامی غربی ها بر ضد داعش در عراق و سوریه انجام شده است. 2 مأمور پلیس در این حمله که بعد از ظهر شنبه رخ داد به شدت مجروح شدند. در این میان پلیس دیگری مهاجم را که یک مهاجر 33 ساله الجزایری بود هدف قرار داد و با شلیک گلوله او را از پای در آورد. سپاسگزارم از همراهی شما.
خب آقای سبا، بهتون خیلی خوش آمد میگم به استودیو بخش تصویری رادیو فردا و به رادیو فردا. خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم اینجا.
خیلی ممنونم از شما.
یه خبر بسیار خوب داریم برای شنونده ها و بیننده ها، برای مخاطبان رادیو فردا، و اون هست که در کنار شما خواهیم بود و از حضور شما از این به بعد استفاده خواهیم کرد. در رادیو فردا برنامه بسیار جالبی قراره با شما داشته باشیم، فکر میکنم
امیدوارم جالب باشد.
مطمئنن همینطوره. مطمئنم که مخاطبای ما خیلی دوست دارن که از زبان خود شما بشنون. برنامه ای هست به اسم میزبان، در این حد من میگم و شما ادامهش رو
ببینید. یک برنامه هفتگی قرار باشه که از رادیو پخش میشه، از رادیو فردا و در وبسایت رادیو فردا هم منتشر خواهد شد. اسمش هست میزبان. علتی که میزبانه برای این که در این برنامه ما با چهره‌های معروف ایرانی به عنوان میزبان مصاحبه میکنیم. اینها میزبان هستند در یک مهمانی شام، و در اون مهمانی شام از 5 نفر از چهره‌های مورد علاقه شون معاصر یا تاریخی دعوت میکنن به عنوان میهمانان مورد علاقه شون.
یعنی میهمانان برنامه در واقع خودشون میزبان یه سری میهمان دیگه هستن.
دقیقاً.
ولی اون میهمانا بعدن خیالی هستن.
اون میهمانا خیالی هستن. این کل برنامه مهمانی شام مجازیه، یعنی اتفاق نمیفته، ولی اونها در یک مهمانی شام مجازی دارن 5 نفر دعوت میکنن، و بعد من از اینا میخوام که چرا این 5 نفر، و اون 5 نفری که اونا دعوت میکنن میتونه هر کسی باشه، ایرانی باشه، غیر ایرانی باشه، تاریخی
باشه، لازم نیست در قید حیات باشه،
نه ضرورتاً لازم نیست ایرانی باشه، هر کسی میتونه باشه، میتونه خیام باشه، میشه چارلز داروین باشه، میشه کارل مارکس باشه، میتونه علی شری، هر کسی میتونه به عنوان مهمان. کسانی که اون میزبانان من که خودشون از چهرهای مهم فرهنگی هستند، اونها به اون افراد علاقمندند، و بعد من از اینا در این برنامه میپرسم که چرا اینا رو دعوت کردی، و اونا توضیح میدن. چالشیه برای هر کسی که بین این همه چهره در دنیا از گذشته تا معاصر بخوام 5 نفر انتخاب بکنم، ولی موقعی که 5 نفر انتخاب کردن و توضیح میدن چرا اون 5 نفر، برای مخاطب خیلی جالب میشه.
بعد قراره که در مورد اون 5 نفر حرف بزنن یا در مورد ارتباط خودشون با این کاراکترها، شخصیت
ها قراره توضیح بدن که من چرا این 5 نفر رو دعوت کردم به این برنامه،
چرا برای ما مهمه،
چرا برای اون شخص،
برای
مهمه.
اون شخص مهمه،
برای اون شخص مهمه که مثلا من در این برنامه از فلان فیلسوف دعوت کردم، یا الان از فلان خواننده دعوت کردم، یا از فلان نویسنده دعوت کردم، یا هر کسی دیگری. و اون توضیحی که میده، چون این یه کوشش فرهنگیه، در واقع اون چهره هایی رو که میزبانان به عنوان مهمان دعوت میکنن، اونها رو مخاطبان ما بهتر میشناسن، و این کمکیه برای شناسوندن چهره هایی که در تاریخ ایران به خصوص و جهان کارهای بزرگی کردن و خیلی ها شاید نشناسن، یا اونایی که میشناسن از دید جدیدتری بشناسن. و بعد برای مخاطب در این حال جالبه که بدونن این چهره های فعلی که میزبان من هستن در این برنامه، ممکن یه فوتبالیست باشه مثلا یا یک نویسنده، حتما برای طرفداران و اونها جالبه بدونن که فوتبالیست مورد علاقش، نویسنده مورد علاقش، خواننده مورد علاقش، خودش کیا رو دوست داره و چرا اونا رو دوست داره. و
این از این طریق با شخصیت اون میزبان برنامه هم آشنا میشن.
برای اینکه میزبان برنامه هم بالاخره باید بگی که من چرا این 5 نفر انتخاب کردم. این برنامه 2 قسمت دیگه هم داره، در هر برنامه‌ای که دانی در واقع در 3 قسمته. قسمت اعظمش همین 5 نفر شخصیتیه که مهمان هستن در این مهمانی شام فرضی، و چون مهمانی شام هست یه غذا هم خواهد بود، و من از میزبانا میخوام یه غذایی رو هم معرفی کنن که میخواد مثلا با اون پذیرایی کنن مهمانانشون رو. اول ما برنامه آشپزی نداریم به اصطلاح، ولی به هر حال میگم مثلا من فسنجون دوست دارم فرض کن، خب اگر بخوان مثلا غذایی رو که معرفی میکنن یه روش جدید پختش هم معرفی بکنم، من از میزبانان خیلی خوشحال میشم که این کارو بکنن، چون ممکنه بعد طرفدارانشون بخوان اون غذا رو به سبک اون میزبان درست بکنن مثلا.
بعد اگر که این 5 نفر خیلی فاصله شون با هم زیاد باشه، مثلا فرض کنید نیچه باشه و مولوی، فسنجون بخواد درست بکنه.
خیلی جالبه اتفاقا من از چون به هر حال چند تایی رو من ضبط کردم میپرسم، مثلا یکی گفته من میخوام مثلا فرض کنید سبزی پلو با ماهی درست کنم، یا میرزا قاسمی درست کنم، بعد مثلا بعد مثلا من میگم خب میرزا قاسمی که درست میکنی ممکنه برای فلان شخصیتی که از ایران در برنامه از خوشش بیاد، ولی برای فلان فیلسوفی که آلمانیه چی؟ ولی اونا هم توضیحاتی میدن، میگن خب بادمجون داره توش، گوجه فرنگی دارم، تخم مرغ داره، این چیز عجیبی نیست، تو مال اونا هم خوششون میاد. یه بخش مهم دیگه هم این برنامه داره، و اونم یه چالشی برای میزبانان و اون اینه که در هر برنامه از هر میزبانی میخوام از همه موسیقی‌های دنیا یک موسیقی رو هم انتخاب کنه، که کار راحتی نیست که شما فقط یک انتخاب بکنید چون این چند تایی رو که واقعا ضبط کردم افراد احساس میکنن سوال بسیار سختیه و منم از این سختی سوال بعدم نمیاد که به هر حال افراد در یک وضعیتی قرار بگیرن
و
پخش میکنیم ولی انتخاب معمولا مثلا در همچین برنامه ها خود تهیه کننده بند موسیقی رو انتخاب میکنه، ولی من میخوام موسیقی که ما تو این برنامه پخش میکنیم، یعنی میکسش میکنیم با مصاحبه، موسیقی باشه که خود میزبان انتخاب کرده. بنابراین 5 تا شخصیت هست، یک موسیقی هست و یک غذا، اینا سه عنصر هر برنامه است. برنامه حدود 25 دقیقه است که از رادیو پخش میشه. در وبسایت که موقع اینا چاپ میکنیم یه کار بزرگی هم داریم اونجا میکنیم، اون این که از کاریکاتوریست برجسته توکان استانی خواهش کردیم که از این مهمانی شام یک کاریکاتور بکشه و چند تایی که کشیده واقعا بسیار بسیار زیباست. من مطمئن هستم
خیلی خلاقانه
کارهای بسیار جالبی کرده این چند نمونه رو که کشیده. من مطمئن هستم که مخاطبان موقعی که این کاریکاتورها رو میبینن به همراه اطلاعات بیشتری که در مورد مهمانان و موسیقی در وبسایت گذاشته میشه براشون خیلی خیلی جذاب خواهد بود.
حتما همینطور، مطمئنم. میخواستم ببینم که این مهموناتون رو بر چه اساسی انتخاب میکنین، یعنی در واقع میزبانان برنامه رو بر چه اساسی؟
برای من معیار اینه که اینا به اصطلاح انگلیسی بخوام میگیم سلبریتی باشه، اینا نو معروفی باشن در رشته خودشون. حالا
رشته ولی محدودیت نداره.
نه میتونه فیلسوف باشه، میتونه فوتبالیست میشه. اتفاقا من با فوتبالیست اول مصاحبه کردم، با فیلسوف مصاحبه کردم، با نویسنده مصاحبه کردم، فیلمساز، خواننده، هر تیپ اجتماعی که مهم هست در رشته خودش. برای اینکه به هر حال همه اینها طرفداران خودشونو دارن و برای دیگران هم جالبه که به هر حال این تنوع چهره ها رو ببینن که اینها به چه چیزهایی علاقمندن و هیچ محدودیتی وجود نداره، چه در مورد میزبانانی که میان، لازم نیست من باشون موافق باشم یا من دوستشون داشته باشم، میخوام تنوع باشه و کسانی که اونها به عنوان مهمان انتخاب میکنن خودشون انتخاب میکنن. من حتی در لحظه مصاحبه‌ام که دارم میکنم ازشون نمیپرسم مهمونات کیا هستن.
خب سه تا عنصر بسیار بسیار دوست داشتنی و مطلوب فکر میکنم برای هر کسی توی این برنامه، جمع عنصر فرهنگ هست، افرادی که سرشناس هستند، افرادی که تاثیرگذار هستند در حال حاضر و یا بودن، شناسوندن اونها، و غذا و البته موزیک که خب مخصوصا برای رشدی ها اون بخش غذاش هم خیلی اهمیت داره.
بله دقیقاً.
خب خواستم ازتون بپرسم که فکر میکنید که این برنامه مخاطبش داخل ایران چه کسی خواهد بود؟ مخاطبش آیا فقط کساییه که اون شخص رو، اون میزبانی رو که انتخاب کردید میشناسن، دوست دارن، یا نه فراگیرتر از اینه؟
من فکر کنم این برنامه برای همه جالبه. هر تیپ اجتماعی جالبه. دانشگاهی بگید، آدمای معمولی، زن، مرد، نوجوان، آدم مسن، بلکه همه اینها میخوان بدونن. این کنجکاوی در همه ما هست، در خود تو هست، در خود من هست.
این ایده از کجا به ذهنتون رسید؟ چیزی بود که مثلا مدتی بهش فکر میکنید؟ چون وقتی که داشتید کنارگیری میکردید از ریاست بی بی سی فارسی، خودتون گفتید که بیشتر دوست دارید برنامه تولید بکنید و بیشتر دوست دارید که کار خبرنگاری و تولیدی انجام بدید. البته ما خیلی خوشحال هستیم که این افتخار داریم که شما با ما اولین برنامه‌تون رو بعد از ریاست بی بی سی انجام میدید. میخواستم ببینم چیزی بود که مدتی بهش فکر کرده باشین یا نه یهویی به ذهنتون رسید؟ چقدر
نه، من همیشه در این فکر بودم که یه همچین کاری رو انجام بدم. یه وقت این کنجکاوی که میگم در دیگران هست، در من خیلی شدید هست. من واقعا میخوام بدونم که افراد بزرگ خودشون در شخصیت مورد علاقهشون کی بوده.
برنامه بسیار بسیار شنیدنی، بسیار آموزنده، فرهنگی و در این حال بسیار سرگرم کننده. یک بار دیگه ازتون تشکر میکنم آقای سبای عزیز که همراه ما هستید در اینجا استودیوی رادیو فردا در پراگ و خودمون منتظر هستیم که هرچه زودتر برنامه رو روی آنتن ببریم. از جمعه آینده طبق صحبتی که کردیم، یعنی یک هفته دیگه از الان، این برنامه قراره پخش بشه. ساعت 8 شب به وقت تهران این برنامه رو شما میتونید گوش بدید از رادیو فردا. همزمان روی وبسایت رادیو فردا میتونید این برنامه رو ببینید. بخونید، بشنوید و اون کاریکاتوری هم که آقای سبا گفتن همونجا هستن با بقیه در واقع جزئیاتی که برنامه داره. بسیار منتظر هستیم که این برنامه شنیدنی رو حتما داشته باشیم.
خیلی ممنون. من مطمئنم شنوندگان ما از این برنامه لذت خواهند برد.
ممنون از شما.